ساعت 5 عصر به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. در حملات هوایی منتسب به اسرائیل بیش از 40 نفر در شهر حلب سوریه کشته شدند. تاجیکستان دستگیری 9 نفر را به ظن ارتباط با عملیات مرگبار در سالن کنسرت مسکو تایید کرد. به دنبال حمله مرگبار در بلوچستان پاکستان، چین عملیات احداث 200 را متوقف کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش خبر با شما خواهم بود. در حملات هوایی منتسب به اسرائیل در شهر حلب سوریه دست کم 40 نفر کشته شدند. دو مقام امنیتی به خبرگزاری رویترز گفتند در حملات بامداد روز جمعه 5 عضو حزب الله لبنان کشته شدند. وزیر دفاع سوریه نیز گفته است حملات اسرائیل به چندین منطقه در استان حلب به کشته شدن چندین پرسنل نظامی و افراد غیر نظامی منجر شده. دیدبان حقوق بشر سوریه هم گزارش داده که در این حملات انبارهای موشکی حزب الله لبنان در حومه جنوبی حلب نزدیک فرودگاه بین المللی این شهر هدف حمله قرار گرفتند. شامگاه پنجشنبه نیز رسانه‌های سوریه خبر حمله به یک سایت مورد استفاده سپاه پاسداران در نزدیک دمشق را منتشر کردند. اسرائیل هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است. از آغاز جنگ در غزه بارها پایگاه‌ها و خانه‌های مسکونی نیروهای قدس جمهوری اسلامی و شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه در حملات منتسب به اسرائیل بمباران شدند. یک مقام امنیتی تاجیکستان دستگیری 9 نفر از اتباع آن کشور را به ظن ارتباط با عملیات مرگبار هفته گذشته در یک سالن کنسرت در مسکو تایید کرد. جمعه گذشته حمله مسلحانه 4 مهاجم به سالن کنسرت مملو از جمعیت در مسکو بیش از 140 کشته و 380 مجروح بر جای گذاشت. داعش خراسان مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت و ساعتی پس از این حمله نیروهای امنیتی روسیه 11 نفر از جمله 4 شهروند تاجیکستان را که متهم به اجرای این عملیات بودند دستگیر کردند. یک مقام امنیتی تاجیکستان به خبرگزاری رویترز گفته است روز دوشنبه گذشته 9 نفر از افرادی که مظنون به ارتباط با مهاجمان بودند در شهر وحدت در غرب کشور دستگیر و به دوشنبه پایتخت این کشور منتقل شدند. مقامات امنیتی تاجیکستان شماری از اعضای خانواده‌های مهاجمان را به دوشنبه منتقل کردند تا مقامات روس از آنها بازجویی کنند. هویت بازداشت شدگان و ارتباط آنها با مهاجمان هنوز اعلام نشده است. اما در ارتباط با کارهای سازمان میراث فرهنگی در سال گذشته، بنیامین صدر با هستی پودفروش کارشناس این حوزه گفتگو کرده که با هم بشنویم.
مهدی جان سلام، سال نو رو به تبریک میگم. سال 1403 آغاز شد، اما در سال 1402 فوتبال ایران فراز و نشیب‌های بسیاری داشت. ساحلی بازامون خب درخشش داشتن دوباره در جهان و در ثانیه‌های آخر کم آوردن برای رسیدن به فینال جام جهانی و فوتسالیست هامون هم مثل همیشه خوب ظاهر شدن. از این دوتا شروع میکنیم، یعنی از فوتبال ساحلی و فوتسال، تا برسیم به فوتبال چمنی در رده‌های مختلف ملی.
من سال نو رو تبریک میگم. فوتبال ساحلی موفق‌ترین رشته در خانواده فوتبال بوده در تاریخ این رشته ورزشی در ایران، کلیت رشته‌های فوتبالی و مشخصاً فراتر از فوتبال جزء رشته‌های موفق ورزشی در ایران بود. بازی‌های فوق‌العاده‌ای انجام داد با یک شکست خفیف میلیمتری لحظات آخری مقابل برزیل، فقط نتونست فینالیست بشه و قهرمانی برسه، ولی خب عنوان سوم رو دست آورد که خارق‌العاده بود. جالب، برخی بازیکنان کلیدی این تیم از استان‌هایی هستن که اصلا ساحل نداره، مثل استان یزد و دروازه‌بان‌های فوق‌العاده این تیم که هر دو از استان یزد هستن و چه گلای قشنگی هم برای این تیم به ثمر رسوندن.
فوتبال سالونیمون چی؟ اون هم به نظر میرسه که همچنان حرف برای گفتن داره و برعکس حالا فوتبال چمنی تو رده های مختلف، همینطور باشگاهی ما در فوتبال چمنی میتونه موفق باشه همچنان.
فوتسال یک تفاوتی اگه بخوایم مقایسه کنیم با فوتبال ساحلی، با اینکه قدمت بیشتری هم داره فوتسال نسبت به فوتبال ساحلی، اما در سطح آسیا بسیار موفقه. خب البته آسیا هم میدونیم که دو تا تیم خوب داره، ژاپن و ایران، که عنوان قهرمانی رو یه در میون از آن خودشون میکنن، چند دور ژاپن چند دور ایران، ولی در سطح جهان جزو تیم‌های باثبات تراز اول خوب نیست، علارغم اینکه لیگ حرفه‌ای داره. این یه نکته. موضوع بعدی این که بنمایه فوتسال فوتبال کوچه و خیابونه که اصلا برچینده شده در بسیاری از استان‌ها از جمله تهران، و دیگه اونجور نیست که تو محلات بازی کنن، و این یک زنگ خطره برای رشته فوتسال که فقط باشگاه‌های حرفه‌ای حضور دارن در این رشته و اون عرصه سازندگی برای فوتسال از میون برداشته شده.
مهدی، یه اتفاقی افتاده قبل از اینکه بریم سراغ فوتبال چمنی در رده‌های مختلف. خیلی‌ها اشاره می‌کنن به مشکلات ساختاری فوتبال ایران و میگن که خیلی ناکامی‌های فوتبال ایران ربطی به بازیکن‌ها یا مربی‌ها نداره، به اون معنا، به این معنا که در واقع اون لوجستیک لازم، اون زیرساخت‌های لازم، شرایط برگزاری لیگ‌ها، دخالت‌های بیجا، باندبازی‌ها و اینها هست که تاثیرگذار هست. اما اینجا یک تناقضی پیش میاد. چطوریه که ما در فوتبال ساحلی یا فوتسال با همین ساختار و بدون امکانات آنچنانی، چون خب اگر درآمدها رو هم ملاک قرار بدیم، حقوقها و مزایا رو ملاک قرار بدیم، وضعیت فوتبال چمنی ما خیلی بهتر هست از فوتسال و فوتبال ساحلی. این تناقض چجوریه؟ این چطوری این مشکلات ساختاری توی فوتبال ساحلی یا فوتسال خیلی خودشو نشون نمیده؟
دلیلش اینه که فوتبال ساحلی چندان وابسته به ساختارسازی و سخت افزارها و غیره نیست، یعنی بازیکنان مستعدی که توانایی بازی در ساحل رو دارن و اینا فقط کافیه اردوشون تشکیل بشه و به مسابقات اعزام بشن. خب سالها مربی برزیلی داشتن ولی الان به اون مرحله از دانش فوتبال ساحلی رسیدن که حتی کادر فنیشون هم ایرانیه. اما فوتبال چمنی به دلیل گستردگیش در دنیا و اصلا قابل مقایسه نیست طبیعتاً با فوتبال ساحلی، به این معنا که هر هفته تو دنیا بازیاشو مردم نگاه کنن، طرفداری کنن، استادیوم‌ها رو پر کنن. از این لحاظ واقعاً مسئله ایراد ساختار وجود داره، یعنی حتی اگر مقطعی هم فوتبال چمنی ایران نتیجه بگیره، اینو میدونیم که رو به رشد نیست، در حالی که میتونیم با اطمینان خاطر بگیم که تیم‌هایی مثل اردن، مثل تاجیکستان، اینها رو به رشد هستن، چون مربیگری رو در کشورشون متحول کردن با دعوت گسترده از مربیان خارجی، در حالی که در ایران اینطور نیست. مربی‌ها برکنار میشن، نوبتی جای همدیگر رو تو باشگاه‌های مختلف میگیرن و مربی خارجی هم تعدادش کمه. اگر هم میان کیفیتشون بالا نیست، و اگه کیفیتش هم بالا باشه، اون شرایط برای اینکه در فوتبال ایران بتونه کاری انجام بده وجود نداره، چون ممکنه 4 هفته بعد برکنار بشه. از جمله دو تا سرمربی لالیگایی که اومدن در نساجی و به نوبت برکنار شدن، همچنین سرمربی اسپانیایی فولاد خوزستان، اصلا فرصتی برای اینکه اونا بخوان کاری انجام بدن در فوتبال به شدت نتیجه گرای ایران وجود نداره. از این لحاظ واقعا چشمانداز روشنی پیش روی فوتبال ایران نیست.
خب حالا برسیم سراغ اصل موضوع. تقریبا حسرت قهرمانی در آسیا، در جام ملت‌های آسیا، برای ما 50 ساله شد دیگه، یعنی نیم قرن هست که ایران نتونسته قهرمان این رقابت‌ها بشه. از اینجا شروع می‌کنیم، از فوتبال بزرگسالان، و بعد به فوتبال پایه می‌رسیم، چون در مقاطع دیگه هم ما در واقع دچار مشکل شدیم و تیم امیدمون شکست خورد. تیم جوانانمون با وجود درخششی که داشت مقابل برزیل اما نتونست ادامه بده و استمرار داشته باشه. دلیل این مشکل فوتبال بزرگسالانمون رو ابتدا بگو که در سال گذشته جام ملت‌های آسیا رو از دست دادیم، چه دلایل اصلی وجود داشت برای این ناکامی؟
بار تیم ملی فوتبال ایران رو در دهه گذشته بازیکنانی متحمل شدن و کشیدن که در اروپا بازی می‌کنن، با اون شرایط روش کردن، پرورش پیدا کردن و ارتقا پیدا کردن، تیم ملی رو هم با خودشون کشوندن. و حالا اون بازیکنان ببینیم که پا به سن گذاشتن، از باشگاه‌های مطرح‌تر دارن میرن به باشگاه‌های کم نام و نشان‌تر، از 30 سال اغلبشون رد شدن یا تو اون مرز قرار دارن، در حالی که جایگزینی هم ندارن، یعنی بازیکن دیگه‌ای نداریم در باشگاه اروپایی که اخیراً به باشگاه بزرگ اروپایی بخواد بپیونده، و این مسئله به شدت نگران کننده است. در حالی که در مثلا سالیان اوج فوتبال ایران که 3 بار پشت هم قهرمان جام ملت‌ها شد پیش از انقلاب اسلامی، خب قدرت‌های برتر آسیا ایران، اسرائیل و کویت بودن، در کنارش کره جنوبی. الان می‌بینیم دیگه اردن مدعیه، تاجیکستان مدعیه، عراق به شدت پیشرفت کرده، ژاپن همچنین و تیم‌های مختلف با توجه به افزایش سهمیه آسیا در جام جهانی هیچ کس دیگه خودشو از پیش باخته نمیدونه. و یه نمونه بسیار بارزش ازبکستان، ما میبینیم دو تا هافبک تیم ملی ازبکستان، ماشاریپوف و اورونوف که در پرسپولیس و استقلال بازی میکنن، واقعا سطحشون از هافبک‌های فوتبال ایران بالاتره، هم تکنیکی هم فنی از بعد بازی سازی. خب اینا نگران کننده است برای فوتبال ایران. آخرین بارم ایران به ازبکستان به زحمت 2-2 شد و اون کشورها در راه پیشرفت هستن، استادیوم‌های جدید دارن می‌سازن، با دنیا در تعاملن، ولی فوتبال ایران هنوز در قید و بند اینه که آیا یه زن میتونه در اتاق VAR بشینه یا نه، آیا تماشاگران زن رو اجازه بدیم بیان استادیوم یا نه، و مسائلی از این دست، از جمله مسائل مالی، هر هفته استوری بذارن پولمون رو ندادن شکایت میکنیم. الان کلیت فوتبال ایران متمرکز روی مسائلی که اصلا ارتباطی به پیشرفت و ارتقا نداره.
با این حساب در رده‌های پایه هم ما نتونستیم موفق بشیم آنچنان، و فوتبال پایه‌مون حالا در رده نوجوانان یا نونهالان که هیچ، اما دست کم در جوانان و امید که شانس داشتیم و خیلی ها امیدوار بودن به پیروزی یا درخشششون یا صعودشون به المپیک، این اتفاق نیفتاد. فوتبال پایه و فوتبال جوان ما چرا دچار مشکل هست؟
سوال بسیار خوبیه و فدراسیون فوتبال پاسخی براش نداره. این مسئله خیلی مهمه که ما حتی اگر در رده نوجوانان قهرمان جام جهانی بشیم، کما اینکه بارها کشورهای مختلف رسیدن به نیمه نهایی، از جمله عمان، نیجریه قهرمان شده، تیمایی از این دست، می‌بینیم که ترانسفر بازیکن از جام جهانی نوجوانان به باشگاه اروپایی خیلی کمه. شاید یه تیم قهرمان بشه، دو تا سه تا بازیکنش منتقل بشن. یعنی اهمیت ماجرا اونجاست که ببینید این نوجوانان در لیگ‌های برتر کشورشون حضور دارن یا نه. خب ما می‌بینیم تیم‌های بزرگ اروپایی، مثلا یورگن کلوپ تو لیورپول هر هفته داره دو تا 17-18 ساله اضافه می‌کنه به ترکیب و جوابم میدن. آیا باشگاه‌های لیگ برتر ایران اصلا بازیکن زیر 20 سال دارن که تو ترکیبشون هم به میدان بره؟ حتی بازیکن زیر 23 سال چینی هم می‌بینیم به ندرت در این تیم‌ها دیده میشه، و خب این بازیکن وقتی میدون نبینه رشد نمی‌کنه، سنش میره بالاتر، تازه 25-6 سالگی میخواد میدون ببینه دیگه، خب نمیشه امیدوار بود که او بتونه کمکی به تیم ملی کشورش بکنه. از این لحاظ هم فوتبال ایران چه نتیجه بگیره در رده‌های پایه و چه نتیجه نگیره، هیچ چشم‌اندازی برای اینکه اون بازیکن بتونه سال بعد کیفیت بهتری ارائه بده و بتونه پیشرفت کنه رو ما نمی‌بینیم. فدراسیون هم این بستر رو مهیا نمی‌کنه.
سال نو رو به تبریک میگم، امیدوارم امسال سال درخشش فوتبال ملی ایران باشه.
منم سال نو رو تبریک میگم، ولی واقعا خیلی بعیده که با وضع موجود فوتبال ایران بتونه حتی نتایج قبلی خودش رو تکرار کنه در رده‌های سنی مختلف.
البته آرزو بر جوانان عیب نیست.
بنیامین صدر گفتگویی داشت با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی، در مورد فوتبال ایران در سال گذشته. به دنبال حمله مرگبار در بلوچستان پاکستان، شرکت‌های چینی عملیات احداث 200 در این منطقه را متوقف کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات محلی گزارش داده که چین از پاکستان خواسته است تدابیر امنیتی جدیدی را برای حفاظت از اتباع آن کشور به اجرا بگذارد. در حمله انتحاری روز سه‌شنبه گذشته در منطقه بلوچستان، 5 مهندس چینی و راننده آنها کشته شدند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده نگرفته است. پیش از 1200 مهندس و کارگر چینی برای احداث 200 آبی به بلوچستان پاکستان اعزام شدند. چین یکی از بزرگترین شرکای تجاری پاکستان است و پکن تا کنون میلیاردها دلار برای پروژه‌های راه و سدسازی در آن کشور سرمایه گذاری کرده. و در خبری دیگر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه 9 فروردین صدور احکام سنگین برای کنشگران حقوق زنان در استان گیلان را محکوم کرد. به گفته متیو میلر، این احکام اقدامی از سوی حکومت ایران برای ارعاب و خاموش کردن صدای فعالان مدنی است. متیو میلر با اشاره به سرکوب خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی علیه مخالفان خود گفت آنها باید بدانند که جهان نظاره‌گر اقدامات آنهاست. وکلای 11 کنشگر حقوق زنان در استان گیلان که مرداد ماه سال گذشته بازداشت شده بودند، روز چهارشنبه خبر دادند که این فعالان امور زنان در مجموع به بیش از 60 سال زندان محکوم شدند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.